أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأولين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اصول در فصل ششم قطع بود، قطع حاصل از مقدمات عقلیه. در بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه گفتیم که یک بحثی داریم در دلیل عقلی قطعی، در حجیت دلیل عقلی، که بحث از حجیت دلیل عقلی در سه قسمت مطرح می شد. یکی دلیل عقلی قطعی که قسم اولش بود که وارد بحث همین قسم اول شدیم. قسم دوم دلیل عقلی موثوق به، یعنی نمیدونیم بگیم این برهان عقلی است، یک دلیل عقلیه که به خاطر یک جهادی که در مقدماتش هست مورد وثوق ماست، اما اون دلیل عقلی قطعی نیست. یکی هم دلیل عقلی که مظنون یا موهومه، یعنی برهان بودنش موهومه یا مظنونه به خاطر بعضی از مقدماتش که اختلافیه و یقین بعضی از مقدماتش مثلا نداریم. الان بحث ما در دلیل عقلی قطعی است. در این دلیل عقلی قطعی گفتیم که بعضیا صغرا رو انکار کردن، بعضیا کبرا رو. صغرا رو بعضی انکار کردن به این بیان که اصلا دلیل عقلی قطع آور نیست، که این خیلی حرف سستیه. بعضی وقتا انکار کردن به اینکه این دلیل عقلی به نظر ما موهومه یا مظنونه، در مقدماتش ما شک داریم. این معقول میتونه بوده باشه، اشکال در صغرویت به این کیفیت. گاهی وقتا یک دلیل عقلی و برهان عقلی و یک حکیمی میاره، دیگران قبول ندارن، میگن نه به نظر ما این غلطه، مقدماتش رو قبول نداریم. بحث ما در اینجا در دو مقام بود، یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. بحث ثبوتیمون اینه که آیا میشه من کرد از عمد به قطعی که حاصل شده از برهان و قواعد عقلیه. بحث اثباتیمون اینه که آیا شارع من کرده یا نه. در بحث ثبوتی یک نظریه‌ای مطرح کردیم و اون نظریه عدم امکان منع بود. نظریه دومی وجود داره و اون نظریه دوم اینه که میشه منع کرد از قطع امکان منع از قطع حاصل از تقصیر مکلف. فعلا ما در نظریه اول بودیم که یک سری از اعلام قائل به این نظر شدن و میرزا نایینی چهار مطلب برای این نظریه مطرح کردن. خواهیم در این مطالب میرزا نایینی خدشه کنیم. در جلسه قبل مطالب اربعه میرزا نایینی گفته شد، ایشون بیانی آوردن برای اینکه امکان نداره منع از عمل به قطع. مطلب اولی که میرزا نایینی فرموده بودن مطلب خوبی بود، این بود که قطع به حکم نمیشه در موضوع همون حکم اخذ بشه، چون قطع به حکم متأخر از حکم، موضوع حکم مقدمه بر حکمه. اگر قطع به حکم در موضوع همون حکم اخذ بشه لازم میشه تقدم المتأخر. این حرفی توش نیست، مطلب صحیحیه. اما مطلب دومی که میرزا نایینی بیان فرموده بودن این مورد اشکاله. مطلب دوم این بود که اگر تقیید موضوع حکم به قطع محال شد، این دلیل بر این نیستش که بتونه اطلاق داشته باشه، اطلاقش هم محاله. استحالت التقیید تستلزم استحالت الاطلاق، اینو گفتیم من ان استحالت التقیید تستلزم استحالت الاطلاق. این حرف میرزای ناینی مورد قبول ما نیست. میرزای ناینی تصورش اینه که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و ما این حرف رو قبول نداریم. تو بحث تعبدی و توسلی هم گفتیم اشتباه کردن میرزای ناینی و حق مبنای محقق اصفهانی و محقق خویه. آی خویی هم به تبع محقق اصفهانی این نظریه رو دارن که در مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه هست، اما در مقام ثبوت تقابلشون ضدینه. یعنی اگر تقیید حکم به قطع محال شد، اینجا تقیید حکم به جهل محال شد به همون جهتی که قبلا گفتیم، چون تقیید حکم به جهل به حکم کسان معنا نداره که، این که دیگه واقعا محاله. شما بگی که جهل به حکم رو بیایم تو موضوع حکم عکس بکنیم، این که دیگه بدتر از اینه که موضوع حکم رو قید به علم بکنیم. اگر تقیید به علم محال شد، تقیید به جهل محال شد، اینجا باید بیایم بگیم حکم نسبت به حالت علم و جهل اطلاق داره به حسب جهل اولی، اصلا جهل دوم نمیخوایم، جهل دوم نیاز نداریم، متمم الجهل که جهل ثانی رو ما نیاز نداریم. جهل اول مهمل نیست از جهت علم و جهل، مقام سود اهمال نداره. پس بنابراین نتیجه میگیریم که در موضوع حکم نسبت به حالت علم و جهل اطلاق داره، نمیشه مقید باشه به علم، نمیشه مقید باشه به جهل. این نتیجه که ما اینجا میگیریم. میرزای ناینی تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل عدم و ملکه میدونستن. خب بستگی داره دیگه اطلاق و تقیید رو چجوری معنا کنی. محقق اصفهانی همونطور که تو بحث تعبدی توسلی ما مفصل بحث کردیم، بعدم گفتن فرق است بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت با اطلاق و تقیید در مقام اثبات. میرزای ناینی اون تقابلیو که در عدم و تقابل اطلاق و تقیید که به عدم و ملکه تفسیر کردن، این مال مقام اثباته. تو مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ضدنه. یعنی تو مقام ثبوت اگر یک چیزی تقیید درش محال باشه مسلما مطلقه. حالا تقیید هم یه وقت تقیید به علمه، یه وقت تقیید به جهله. وقتی که تقیید کلن تو اینجا محال شد، نه تقیید به علم تونستی داشته باشی، نه تقیید مقابلش که جهله، هیچ کدومو نمیتونستی داشته باشی. وقتی تقیید کلن محال شد، اینجا اطلاق میشه چی؟ واجب. اینم این فرمایش محقق اصفهانی که بسیار دقیقه. آقای خویی هم حرف ایشونو پذیرفتن، حرف محقق اصفهانی رو، اشکال رو با آقای ناینی وارد میدونن. اینم فرمایش بسیار مهمی از محقق اصفهانی بود که نتیجه میگیریم که اون فرمایش میرزای ناینی در مطلب دوم مورد قبول نیست. و نتیجه‌ای که از این مطلب گرفته میشه اینه که اصلا منع مکلف از عمل به قطعش از هر سببی که میخواد بوده باشه این ممکن نیست. چرا؟ چون که دلیل اطلاق داره نسبت به علم به حکم یا جهل به حکم. اینم نتیجه‌ای که اینجا میگیریم، نمیشه منعش کرد. این نسبت به فرمایش محقق ناینی در اینجا. یک ایراد دیگه هم به کلام محقق ناینی هست که این ملاحظه دومه بر کلام ایشونه. مرحوم محقق ناینی در مطلب سومشون اومدن فرمودن که ما تو بعضی جاها با جعل ثانوی اومدیم موضوع رو مقید کردیم. با جعل اولی نمی شده، با جعل ثانوی مقید کردیم به صورت علم. عنوان نتیجت و تقیید. با جعل اول نمیشه اما با جعل ثانوی میشه. و یکی از مثالایی که زدن اینه که در باب قصر و اتمام و جهر و اخفات ما اومدیم گفتیم که این حکم مربوط به کسیه که عالم بهش باشه، یعنی شرط کردیم در وجوب قصر یا در جهر و اخفات به این که علم به این حکم داشته باشه. اینو با دلیل ثانوی اومدیم گفتیم از باب نتیجت و تقدیر جهل ثانوی داشتیم. این فرمایش آقای نایمی مورد ایراد قرار گرفته. آقای خویی اینجا مناقشه کردن و فرمودن که علمی که اخذ شده به نظر شما در موضوع حکم در موارد جهل و اخفات و قصر تمام، این درست نیست. اصلا مسئله اینجوری نیست که شما فکر کردید علم اخذ شده در موضوع حکم. مشکل چیه؟ از غایت ما یستفاد من الادله و اجزاء و احده من الاخر. از ادله ما این استفاده نمی کنیم که علم اخذ شده در موضوع حکم در موارد جهر و اخفات یا قصر و تمام، بلکه میگیم که نماز تمام مجزی عن القصر است وقتی که جهد به حکم داشته باشید. صحبت از این نیستش که حکم مختص به عالمه. نه خیر، حکم مختص به عالم نیست. عالم و جاهل حکمشون یکیه، اما وقتی که شما جاهل بوده باشی میگن مجزیه، نماز تمام خوندی مجزیه، همینم بس دیگه، کفایت میکنه، شاره قالب اجزا شده. وقتی که شما علم نداشتی و خلاصه به جای اخفات جهری خوندی، نه اینکه حکم مختص به عالم بوده، بلکه مسئله اینه که قالب اجزا شدن، در مقام امتثال شما جهری خوندی میگن همین مجزیه. پس اشتباه شده تو اینجا تو کلام آقای نایمی که فکر کردن ایشون که اینجا ما اومدیم گفتیم حکم مختص به عالمه. نه، حکم مختص به عالم نیست. فرقی نداریم در حکم بین عالم و جاهل، احکام مشترک بین همه است. حتی جاهل هم همین حکم داره، اما فرقش اینه وقتی که شخص جاهل بوده گفتن همون نماز که خونده ازش قبول میکنه. یه تعبیری هم آخرش آقای خویی آوردن که یعیده به عنوان معین تسالم الفقها علی ان الجاهل بالحکمین مستحق للعقاب عند المخالفه فیما اذا کان جهل او ان تقصیر. اگر این جهلش تقصیری بود مستحق عقاب، مسئله رو نرفته درست گوش بده، این مستحق عقاب. در حالی که اگر ما بگیم احکام مختص به عالم است، معنا نداره که بیایم بگیم که جاهلی که به جهل تقصیری بوده مستحق عقاب است. این دیگه معنا نخواهد داشت. یک مطلب دیگه‌ای که مورد مناقشه واقع شده اون فرمایشیه که مرحوم آقای نایینی در مطلب چهارم فرمودن که روایت ابان بود. این روایت ابان که ایشون فرمودن مستفاد از روایت ابان همین مسئله است که دین خدا با عقول خلاصه نمیشه بهش رسید، سه تا ایراد آقای خویی بهش وارد کرد از سه جهت. یکی فرمودن ضعف سند روایت ابان. این ضعف سند روایت ابان که فرمودن به تبع شاید بعضی از بزرگان شاید همجور دیدن، مثلا محقق آشتیانی این تضعیف و گفته ایشون گفتن یا اشتباه از مقرر بوده که بعیده، چون در تقریرات مختلف آقای خویی اومده. این حرف درستی نیست. ما نوشتیم این سندش صحیح علایه و در نهایت درجه قوت علی ابن ابراهیم از پدرش، باز از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان، جمیعاً اینا نقل کردن، از ابن ابی امیه، اونم از عبدالرحمن ابن حجاج، اینا همه از اجلان، اونم از ابان ابن تغلب. پس با این قوت سند هیچ مجالی برای این حرفا باقی نمونه. سند در کافی به سند بسیار قوی نقل شده، صحیح اعلایی به تعبیری، و خلاصه ظاهراً اشتباه بوده این مطلب، و هرچی که هستش خلاصه قابل دفاع نیست. این فرمایشی که ایشون فرمودن یه اشتباهی شده، حالا یا از ناحیه ایشون به تبع بعضی از خلاصه بزرگان مثل محقق آشتیانی اشتباهی نقل شده، خلاصه اشتباه در تطبیق بوده، هرچی که بوده از ظاهر خلاصه در تقریرات های مختلف آقای خویی اومده و این مورد قبول به هیچ وجه من الوجوه نیست، سند روایت بسیار درسته. جهت دومش که آقای خویی ایراد گرفتن به این مطلب اینه که اینجا ما نمیگیم ابان قاطع به حکم میده، بلکه از روایت این برمیاد که ابان مطمئن به حکم بوده، نه قاطع. اصلا اینجا صحبت قطع نیست. که کنا نسمع ذلک بالکوفه و نقول ان الذی جاء به شیطان، ما اینجوری میگفتیم
اون کسی که این مطلب رو نقل کرده شیطان بوده. این تصوری که در روایت ابان بود، خب بعضیا این رو تفسیر کردن به این که ابان قاطع بوده به اون چه که مخالف حکم واقعی است. این نظر بعضی از بزرگانه و کسانی که به این قول قائلن محجت العلماء ضوابط الاصول مرحوم قزوینی در اجود و تقریرات هم به این کیفیت اومده، از اصول الفقه مرحوم شیخ حسین حلی هم این برمیاد، و در تحقیق الاصول هم یه همچی عبارتی گویا برمیاد که این در مورد قطع گفته نمیشه که کنا نقول الذی جاء به شیطان. در بحوث فی علم الاصول هم یک همچی چیزی هست. خلاصه بعضی ازش اینجور استفاده کردن که نه اطمینان داشته. بعضا این تعبیرات در دراساتون فی علم الاصول هم هست که نه یه زهر منانه و کان مطمئنم به. بعضی هم میگن زان بوده به این حکم. علیه حال فرماشای خویی اینجا اینه که عدم و کونه قاطعن بالحکم، بلکه اون چی که استفاده میشه اینه که اطمینان داشته، قاطع نبوده. اینم یک بیان و یک جهت ایراد. جهت سومی که ایراد کردن مرحوم آقای خویی اینه که اصلا اینجا دلالتی بر منع از عمل و قطع نیست، بر تقدیر اینکه قطع حاصل شده باشه بر ابان. جهت دوم گفتن قطعی اصلا بر ابان حاصل نشده بوده، یک اطمینان بوده. بر حال اطمینان احتمالش هست دیگه. تو این جهت سوم خواهد نستم بگن منعی نشده، بلکه امام علیه السلام اطمینان ابان رو ازاله کردن، واقع رو براش فرمودن تا این اطمینانش از بین بره. نه اینکه اطمینانش باشن بگن به این اطمینانت عمل نکن، یا قطع باشه بگن به قطعت عمل نکن، منع بکنن از عمل به قطع. میخوان بگن آقا این اطمینان درست نبوده، اطمینانش رو بردارن و براش بیان کردن که انمت مطمئن بهی ابان مخالفون للواقع. ببین دقت کن وجهش رو بفهم که ببینی این اطمینان مخالف با واقعه.
فقط یک نکته مهم آینایینی در این حال که عدم امکان منع از عمل به قتل رو قائلن، وقتی که قتل موضوعی بوده باشد میفهمن که میشه قطع از سبب خاص معنی کرد،
کما اینکه در روایت عوان اومده تو مطلب چهارم میخوان اینو بگن، در این حال که قائل به این مطلب هستن اما میگن قطع از سبب خاص معنی شده، مثل قطع قیاسی، مثل قطعی که در روایت عوان بوده، که آقای خویی اولا میفهمن اینجا قطع نیست که این مطلب اولشونه، و مطلب دومشونم اینه که اینجا نیومدن بگن به قطعت عمل نکن از این طریق خاص، قطعی که از این طریق خاص اومده رو کنار بذار و منش کنن، بلکه اینجا اومدن قطع و ازاله کردن، یا حالا به تعبیری که ایشون قائلن که اینجا قطعی هم نبوده، اون اطمینان رو ازاله کردن، اطمینان رو برداشتن، نه اینکه اطمینان باشه و من عمل بهش باشه، نه اصلا اطمینانی نیست، قطعی اینجا وجود ندارد. این از این، این نسبت به نظریه اول. میرسیم به نظریه دوم که امکان منع از قطعی است که حاصل شده باشه از تقصیر مکلف. اینجا بیانی است که بعضی از اساتین این رو آوردن و در کلمات محقق عراقی هم بوده. محقق عراقی نظریش امکان منع از قطع حاصل از تقصیر مکلفه، تعبیرشونی که یمکن دعوا عدم اعتبار القطع الحاصل من تقصیر المکلف فی المقدمات التي حصل القطع منها، اگر مکلف مقصر بوده در بعضی از این مقدمات قطعش میشه منعش کرد، فانه یمکن دعوا عدم معذوریته به قطعه، میشه بگیم او معذور نیست به این قطعش، چرا؟ لتقصیره فی المقدمات. بعد استدلال کردن، حالا به عنوان مؤید، حالا آقای محقق راقی آوردن مؤید این مطلب رو، اخبار وارده در مسئله منع خوض در مقدمات عقلیه، من جمله این که فقط ورد ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول، یا این روایتی که درباره سنت اومده که ان السنت اذا قیست محقت دین، وقتی سنت قیاس شد دین از بین میره. مستفاده از این روایات نهی از عمل به احکام فرعیه است که مستنبط بوده باشه از مبانی عقلیه، مثل قیاس ها کل عقیسه و نحوه ها. اگر احکام فرعیه رو از مبانی عقلیه بخواید استفاده بکنید مثل قیاس، این باطله، این مورد نهیه. این نکته رو من تردن دلباب حالا اینجا عرض کنم. ببینید اینجا عدیسه که در کلام ایشونه وقت اشتباه ممکنه تفسیر بشه، نهی از عمل به احکام فرعیهی که مستنبط از مبانی عقلیه است مثل عدیسه، اون قیاسی که اهل سنت بهش تمسک میکردن و در این روایات مورد نهی واقع شده اون از مبانی عقلیه نیست، اصلا جز مبانی عقلیه است، قیاس که عقلی نیست، جز مبانی عقلیه نیست، اینو اشتباه نشین، اون جز مبانی عقلیه فلسفی نیست، قیاس جزوه مثلا مبانی ادله عقلیه به حساب نمیاد. اما چرا اینجا تعبیر مبانی عقلیه کردن؟ منظورشون از مبانی عقلیه اون مبانی عقلیه فلسفی نیست، منظورشون همین استدلال هاییه که بعضن گفته میشه عقلا اینجوریه، در که واقعا ما جزء براهین فلسفی اینا رو حساب نمی کنیم. لذا حضرت هم فرمودن ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول، شما با عقلت داری اینجا کار میکنی، گاهی وقتا به اصطلاح با عقلش که کسی کار میکنه بین برهان و یه سری قضایای غیر برهانی خلط میکنه. لذا فرمودن که نسون ازا قیصد محقت دین، اگر قیاس بشه دین از بین میره. این واقعا برهان عقلی هم نیست، اما خب به هر حال یک نوع فعالیت عقلی است که بعضی میگن عقلا اینجوریه، در حالی که واقعا برهان عقلی هم برش نداریم. این که گفته شده موانع عقلیه نه به معنی برهانهای عقلی است، اشتباه نشه، منظور این نیست. بعض الاساتین به همین بیان خلاصه رضایت دادن و فرمایش میرزای آیه محقق عراقی رو پذیرفتن و ظاهر عبارت کاشف الغطا هم گفته شده که همینه. گفتن که کذا من خرج عن العاد فی قطعه و ظنه فانه یلغو اعتبارهما فی حقه، کسی که خلاصه از عادت در قطع و ظنش خارج بشه اعتبار اینا در حقش لغو میشه. این هم یک تعبیریه که به عنوان مثل همچی تعبیری ذکر کردن که یعنی امکان من از عمل بهش هست. تا اینجا بحث ما در مقام چی بود؟ در مقام ثبوت بود. از این به بعد ما یک بحثی داریم در مقام اثبات. آیا در مقام اثبات شارع از عمل به قطع منع کرده است یا نه؟ در مقام اثبات بعضی استدلال کردن برای اینکه شارع منع کرده. استدلالشون چیه؟ به بعضی از اون روایاتی است که مثلا مثالهایی بوده که قطع حاصل شده به سبب قیاس، شارع منع ازشون کرده. طرف قطع براش حاصل شده به سبب قیاس. حالا توی روایت عباد این بزرگان فرمودن قطع نبوده و اطمینان بوده، شارع هم تازه نخواسته بگه از این اطمینانت عمل نکن، اومده اینجا براش روشن کرده که این اطمینان غلط است. اطمینان از این به بعد اطمینان نداشته باش تو اینجور موارد. ببین اطمینانت غلط بوده، میخواست از اطمینان بندازتش، نه که بگه اطمینان باشه و من منش میکنه. براشون روشن کرده که این اطمینانت غلط. اما خب تو بعضی موارد دیگه ممکنه کسی از قیاس براش قد حاصل بشه، شارع نهی کرد از عمل به قیاس، منعش کرد. این استدلال اینها که در مقام اثبات همچی چیزی در روایات رسیده است، اگر کسی قطع از قیاس هم حاصل بشه براش شارع نهیش کرده، حق نداری با قیاس بدین خلاصه احکامی در دین ثابت کنی. پس این مسئله عمل به قیاس ولو قاطع هم طرف بوده باشه اینقدر مورد منع واقع شده. این استدلال. این بیان مورد ملاحظه واقع شده، یعنی اینجا گفته شده که وقتی ما اومدیم گفتیم که ثبوتاً نمیشه منع از عمل به قیاس کرد، نوبت دیگه به مقام اثبات نمیرسه که شما در مقام اثبات بگید که از شارع رسیده. ما داریم میگیم در عالم ثبوت اصلا هم چیزی نمیشه، شما میگید در مقام اثبات رسیده شارع این کارو کرده. ما در اونجا چی گفتیم؟ فرمایشای خویی چی بود؟ این بود که اینجا اصلا منع از عمل به قطع نیست، در مقام اثبات شارع داره برای افراد مشخص میکنه آقایونی که خیال کردید قطعی براتون حاصل شده در اینجا، از این قطعتون دست بردارید، بفهمید، براتون دارم توضیح میدم که بفهمید که قیاس قطع آور نیست. شارع من از عمل به قطع نکرده، داره میگه قیاس قطع آور نیست، اینو داره روشن میکنه، نه من از عمل به قطع. اگر انسان اینو بفهمه که قیاس قطع آور نیست، همینو بفهمه نکتش دیگه هیچ وقت برش قطع حاصل نمیشه. شارع هم این کارو کرده، شارع بهشون گفته طبق همین بیان آقای خویی که این چه که شما فکر کردید قطع حاصل شده از طریق قیاس، این غلطه. قیاسیش و قطع آور نیست، یک زنون قیاسیست. مرادم از قیاس، قیاسی که تو اصول میگیم، نه قیاس منطقی، نه قیاس که تو علم منطق خونده بودیم، نه اون قیاس اصولی که ذکر میکنیم، همون قیاسی که اهل سنت قائلن، این هیچ وقت قطع آور نیست. این هم جوابی که آقای خویی به اینها دادن. پس عمل به قطع نمیشه منعش کرد و اون چی که در باب نهی از قیاسم رسیده از این باب بوده که آقا قیاس قطع آور نیست، اینو به مکلف بفهمونن، فهموندنن. ببین اینجا قیاساتت قطع نخواهد آورد، اصلا غلط. اینا یک زنونیه که بعضا غلطم هست. اینم تا اینجا بحثمون در مورد ادله عقلیه قطعیه، تا برسیم به ادله عقلیه موسوخ به صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.